بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شب عرفه از دوستان عزیز برای امشب و خصوصا فردا عصر التماس دعا داریم خداوند متعال انشاءالله و همه مؤمن و مؤمنات توفیق بهترین استفاده از این ایام و لیالی عنایت بکند. بقیه اربعین موسوی گذشته این فرصت رو برای ما جبران بکند و توفیق بهترین بهره برداری از این ایام معلومات، ایام معدودات، لیالی فجر و کل ماهای حرام به همه ما عنایت بفرماید. صلوات ختم بکنید. خب محضر دوستان عزیز، یک بحث سنگینی رو برای چند هفته داشتیم، چند ماه بله داشتیم خود دوستان، و بحث این بود که اگر توفیق یارمون باشه و تا جایی که بتوانیم یک هندسه ای رو برای استظهار معارف بالا از منابع نقلی خدمت دوستان ارائه بکنیم. بحث البته خب یک سری شاید کمی هم بحثای حاشیه‌ای بگیم، ولی حاشیه به معنای خارج از موضوع اصلی هم داشتیم، ولی عمده بحث سعی کردیم ارائه بشه و جلسه قبلم میشه گفت تا حد زیادی تونستیم وجود چنین هندسه‌ای رو محضر عزیزان اثبات بکنیم و فی الجمله اشاره‌ای به ترسیمش هم بکنیم. البته اون مقداری که عرض شد طبیعیه، برای اینکه یک چیز کامل 100% ارائه بشه خب وافی نبود، جای کار هنوزم داره، خیلی جای تحقیق و پژوهش میخواد. ما اصل این راه رو سعی کردیم ترسیم بکنیم، ولی خب واقعا وارد تطبیقش آدم بخواد بشه ممکنه یه جایی ببینه که بله آقا اینجا یک سری مقدماتی هست که ما این مقدمات رو نداریم، به نظر میرسه که دستمون از این مقدمات خالیه. خب به هر حال علومی هست، اون علوم رو چون نداریم نمیتوانیم زمینه بکنیم اونها رو احیانا، یا اون علوم رو ناقص داریم، نمیشه کنار هم بر هم چیز رو گذاشت و به یک حجت رسید. اینا بعیدم نیست. در مورد تنجیم اون بحثی که از روایات هم فرمان که تنجیم اصلش حقه، ولی خب اون مقدار کاملش در دسترس نیست، اون مقداری هم که در دسترسه به درد میخوره. ممکنه ما یک جاهای یک سری از موارد واقعا نتونیم بگیم که من احتمال میدم، شاید اگر از ما بگویند که تو این روایت معصوم علیه السلام از این آیه این حکم رو استنباط کرده، شما بیایید کامل این رو ترسیم بکنید به نحوی که به یک عرض که حجت بیان شرعی برسید که بشه بهش استناد کرد، توسط به اون فتوا داد. ممکنه بگیم که حاجان ما به این حد از اطمینان نمیرسیم، یعنی یک سری از مقدماتی رو اینجا شاید معصوم داشته اعمال میکرده، ما مقدمات رو نداریم، یا توان اثبات حجیت اون مقدمات رو احیانا نداریم. محتملاتی است ولی خب برای ما روشن نیست تا تهش که بتونیم بگیم حاجان ما اینجا علم یا علمی داریم ارائه بدیم این علمی یا علمی رو و در بیاد، شاید نشه. ولی فی الجمله حالا یه جاهایی هم نه، میشه حدسایی زد و صبحش یه کارایی رو کرد. اصل ترسیم این حالا خیلی مهم بود و بنده مطمئنم که خیلی از اوقات، خیلی خیلی از اوقات، حرفایی که اهل معرفت در مورد آیات و روایات گفتند میشه برای خیلی از اونها با اضافه کردن یک سری از مقدمات عقلی با توضیحاتی که دادیم و اینا میشه اثبات کرد که این دلیل لفظی دلالت بر این معنا، یعنی این قابل اثبات رو داره. یه جاهایی هم شاید نداشت باشه. محضر دوستان یک سری تطبیقات ارائه دادیم، احادیثی بود خدمتتون یادتون باشه، رفقا هم یادشون هست دیگه انشاءالله، اونها یه جاهایی شاید بشه یه جاش نشه. حالا ما سعی میکنیم یه چند موردی رو این هفته و بشه هفته بعد حتی دانم بعید همش اینجا امروز برسیم، مواردی رو بررسی بکنیم، بگیم که آجان اینا چطوریه، ببینیم تا کجا میشه جلو رفت. هر مقداری که بتونیم مواردی رو حل بکنیم این کمک میکنه که بشه یک نظام هایی رو ترسیم کرد، یک سری عرض کنم که مقدماتی رو ملتفت شد و برای اثبات موارد دیگر از اون استفاده کرد. حالا انشاءالله تون تطبیقات رو ببینیم به کجا میرسیم. خب این بحث ما. حالا میخوام اشاره ای بکنم ببینم میشه یا نه. یه لحظه مثلا عرض کنم که در مورد این روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام یا قول اما ولد الرضا علیه السلام،
ببخشید استاد
بفرمایید،
ما فایلو نداریم.
آه حواسم نبود، بخش به اشتراک یادم رفت بذارم، الان بذارم به اشتراک. الان میرسم. اومد آقا؟
بله بله.
این تو این فایل 16 عرض کنم که استفاده این که ما استحباب رو بتوانیم از این روایت اول مال ابن ابی امید استفاده بکنیم، استحباب رو یه مقداری واسه خود من هم سخت که بگیم اونجایی ما این استحباب رو بتونیم در بیاریم، اما در موارد نظیر این، حالا انشاءالله بررسی که میکنم عرض میکنم. حالا وارد بررسی بشیم. بفرمایید بفرمایید.
صداتون قطع وصل میشه، این فایل گذاری شد، صداتون قطع وصل میشه.
عرض کنم خدمتتون که تو این روایت ابن ابی امید داشتم میگفتم اینقدر معطل شدیم تو اینجا، حالا یه صحبتی بعداً وارد جزئیات بشیم عرض میکنم، واقعا اثبات استحباب شرعی یک کمی زور میبره. من خودم برام هنوز دلم قرص نشد که ببینیم چه مقدمات رو میشه اثبات کرد که آدم با این بیاد استحباب شرعی رو فتوا بده، اما شاید به عنوان احتمال رجحان بشه یه مقدماتی رو مطرح کرد که حالا انشاءالله بعدا عرض میکنیم. مثلا تو این عرض کنم که در مورد مثلا روایت شماره سوم شاید بتونیم یک مقدماتی رو عرض بکنیم که نه از اونجا دیگه قاعده در بیاریم. شماره سه شاید بشه مقدمات مطرح کرد که قاعده ازش در بیاد. تو شماره چهار مثلا عرض کنم که تو شماره شیش مقدار بحث سخت در میشه. من همه خیلی از روایات که حالا میشد آورد و نیاوردم. خلاصه تک تک اینا رو که خواستیم بررسی بکنیم به یه جاهایی میرسیم که تو برخی از اینها ما بتوانیم کاملا قاعده رو ترسیم بکنیم، خودمون هم در موارد مشابه اعمال بکنیم، توی مواردی هم شاید واقعا نتونیم. من هرچی فکر میکنم مثلا در مورد اون الف لام میم صاد که با هم دیگه داشتیم اونجا واقعا شاید هیچ وقت ماها نتونیم این رو استظهار بکنیم، معصوم بتواند این رو برداشت بکنه. خب یعنی یه چیزی که محتمل است، یک مواردی ما نتوانیم در حد معصوم از قرآن استفاده بکنیم. نمیشه، قابل ترسیم نیست، یا اقلا قبل ظهور حضرت واسه ماها قابل ترسیم نیست. حالا شاید بعد ظهور حضرت خیلی بیشتر طبعا بتوانیم از قرآن استفاده بکنیم، این طبیعیه بعد ظهور حضرت، اما اون موقع باز ممکنه یک لایه هایی از معانی قرآن باشه که فقط حضرت برداشت بکنه. عنایت دارید بحث ما در مورد معانی الفاظ دیگه، جلسه قبل هم گفتیم بحث ما در جایی که مدلول مفاهیم الفاظ است که اینا میخواد واسطه بشه بین لفظ و معانی واقعی، اون جایی که به هر حال بشه حقایق رو برداشت کرد اونو ما بحث نمی کنیم، اینو جلسه قبل و دوستان صحبتش رو کردیم. تو همون جایی که داریم بحث میکنیم، خب بعد ظهور حضرت طبعا برداشت ما از قرآن ترقی میکنه، برداشت نوعی از قرآن ترقی میکنه، این قابل حدسه، حالا جزئیاتش رو نمیدونیم. چه مقدماتی برای ما روشن میشه، روایت داریم علم 27 حرفه، 25 حرفش بعد ظهور حضرت آشکار میشه، شنیدید روایتش رو؟ خب اینها ما اونها آشکار بشه خیلی بیشتر بهره خواهیم بود، ولی خب یک سری از معانی قرآن ممکنه باشه که باز فقط معصوم بتونه استفاده بکنن. حالا خلاصه یه مقداری تو این جور زمینه ها کار کردن ارزشش رو داره، اینا رو ما انشاءالله کار بکنیم و دوستان خودشون مشاهده خواهند فرمود، یه جاهایی به درد میخوره، یک جاهایی میشه از اینها موارد مشابهش رو کشف کرد و طبق اون نظر داد، قابل استناد به حجیت هست، اینو میتوانیم ادعا بکنیم. خب حالا این باشه، به کنار برگردیم به اون فایل امروزی. ما قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم یه چند تا سوال از دوستان که ارسال کرده بودند داریم، اینها رو یه صحبتی با هم دیگه بکنیم، بعد وارد اون یکی دو تا تکلیفی که محضر رفقا ارسال کرده بودیم بشیم، بعدم وارد بحث تطبیقات حالا شدیم این جلسه فبها نشد بماند برای بعد، یه چند موردی رو انشالله تمرین بکنیم، یعنی حالت کارگاهی هم باشه فقط حالت کلاسی نباشه. یکی از دوستان سوالی فرستاده بودن، شماره یک و داشت سوالشون، من شماره یک و دو رو یکی کردم و شماره سه رو دو، اون یک و دو اینه، یه بخشای از عرایض ما رو تو اون فایدای ورد ایشون ارسال کرده بودن و سوال داشتن. عرایض ما این بود: قبول حکم ملازمه منوط به نوعی بودن ادراک آن است، این ادراک نوعی برخواست از لحاظ همه مؤلفه‌های دخیل در دلالت است. نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مذکور به معنای ثبوت نوعی لحاظ این مؤلفه‌ها نیست. خب ایشون ارسال کردن، سوالشون اینه: قبول حکمی که در که شخصی است چرا بسته به نوعی بودن داشته باشد؟ امکان توضیح بیشتر اینها هست. ببینید عزیزان، مسئله حجیت مسئله قائم به فرد، حجیت یه چیزی که از شخصی باید براش برسه. حالا شخص که میگیم، بگیم آیا جامعه روح جمعی دارد ندارد، اگر روح جمعی دارد با هم یک طرد برای او هم میشود مثلا ادراک معنا کرد، عقاب و ثواب معنا کرد، بعدش حجیت معنا کرد، اونو شال فعلا کار نداریم، اگر اونو بپذیریم لایه برد. ولی خب مثلا در نظام فردی اگه وارد بشیم، اونجا دیگه معلومه که حجیت برای زید اگر حاصل شد برای خودشه، ربطی به امن نداره. این مطلب خیلی مهمیه. اگر فرض کنیم والا جوامع هم این حرف درشون صدق بکنه، جامعه الف اگر یک چیزی برایش حجیت شد برای خودشه، برای جامعه ب نیست، مگر اینکه برای او هم اثبات بشه. این حرف درست بود. هر کسی در نظام خودش سیر میکنه، مراحل کمال و سقوطش برای خودشه، به هزار یک مقدمه اینه همینطوره. لذا ما در بحث تقلید اینا خیلی این به کارمون میخوره، در بحث اینکه احیانا بعضی میگوین اجتهاد جمعی باشه، اگر منظور از اجتهاد جمعی یه چیزی باشه که حجیت رو بخواد از ادراک فرد خارج کنه، اصلا قابل تصور نیست. هر شخص باید خودش بینی و بین الله از یقینیات اولیه میخواد شروع بکنه دیگه، یعنی ما قبل از اینکه مثلا تقلید بکنیم قبلش یک سری فطریاتی داریم که بار خودمونه، اصلا اونجا همه چی شروع میشه. خب این حرف درستی، مسئله قبول و حکم یک درک شخصی است، این هم حرف درستی این دوست عزیزمون فرستادن. اما گاهی اوقات فرد میفهمد که آن چیزی که در نظام مثلا عبد مولا بین خداوند متعال و او حجت است، این چیزی که حجت است خودش میفهمه که اونیه که نوع این را حجت بداند. مثل این که میگوییم تشخیص این که این غنا حرام است یا این غنای حرام نیست، این موسیقی حرام است یا این موسیقی حرام نیست، تشخیصش مال فرده. اما فرد وقتی میخواد اینو تشخیص بده، ملاکی که اعمال میکنه ملاکش بر پایه قضاوت نوعه. میگوید اگر این موسیقی نوعاً مناسب مجالس لهو و لعب باشد، من برای فرد من که فهمیدم مناسب مجالس لهو و لعب نوعاً برای من حرامه. لذا دو نفر اگر کنار هم نشستند، یکی بگوید که من اینطوری میفهمم که این موسیقی نوعاً مناسب مجالس لهو و لعب نیست، و قلب دستش بگوید نوعاً مناسب لهو و لعب هست، برای اولی حرام نیست، برای دومی حرام هست. خب مانعنفی هم همینطوره. ببینید بحث حجیت، ملاک حجیت یعنی ظهورات عرفی الفاظ، این قائم مقام نوعه. یعنی جمله باید طوری باشد که نوع از این جمله این معنا رو برداشت بکنم، این امر نوعیه. ولی اینو فرد میفهمه، فرد میگوید که من متوجه شدم که این کلام طوریست که اگر این کلام رو با این مؤلفه ها با این قرائن به هر کی بدن او میفهمد. خب مجددا عرض میکنم، حالا که دوستان فرمودن این مشکل بوده، من حواسم نبود قطع شده، اون چند تا حدیثی که از اون فایل قبلی نشون دادیم، فایل 16، اونو بذارید کنار، اون انشاءالله یه بررسی میکنیم. خلاصه عرض ما این بود که اونجا، حالا دارم تکرار میکنم، سریع بخوام تکرار بکنم که میشه با بررسی این روایات احیانا به یک سری مقدماتی رسید که این مقدمات رو آدم مطمئن میشه که ما میتوانیم به ادله لفظی زمینه بکنیم و از اونها یک سری نکاتی رو برداشت بکنیم. این قابل اثبات احیانا، میشه بهش مطمئن شد و به درد ما هم میخوره. حالا نمونه های رو سعی میکنیم با هم دیگه حل بکنیم، ولی اینکه در نگاه اولیه و بدوی این قابل قبول نبود. و از این مقدمات احیانا ممکنه این مقداریشو بعدها به دست بیاریم. روایات داریم در مورد اینکه بعد از ظهور حضرت حجت علم برای بیشتر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 25 حرف از 27 حرف علم بعد از ظهور حضرت آشکار میشه. خب اونم برای اضافه بشه به علوم ما، طبعا برداشت ما از قرآن بیشتر خواهد شد، برداشت ما از نهج البلاغه، روایات، ادعیه بیشتر خواهد شد. اونم هنوز به دست ما نرسید، ولی باز ممکنه یک سری از مقدمات برای فهم وجود داشته باشه که اصلا بعد ظهور حضرت هم دست ما نرسه، مخصوص معصوم باشه. شاید اون الف لام میم صادی که از حضرت امیر نقل شده، یا از یکی از ائمه بود، یادم رفت، از امام صادق علیه السلام ظاهرا بود، یادتون هست روایت الف لام میم صاد، اونو شاید ما هیچ راه نتونیم بفهمیم که چطور حضرت دارن استفاده میکنن. اینا احتمالش هست، ولی ارزش داره ما برخی از اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم چطور معصوم اومده از این آیه این برداشت کرده، ببینیم میتوانیم به یک الگویی برسیم که قابل اثباته و در موارد مشابه هم خودمون میتونیم اون الگو رو اعمال بکنیم. میشه یا نمیشه؟ اینو با همدیگه میخوایم صحبت بکنیم. حالا این بماند برای بعدها. این یه قسمت از عرایض بنده که دوستان فهمیدن قطع شده بود. قسمت دیگه عرایض بنده این بود که سوالاتی که یکی از رفقا فرستادن، اینا رو دوستم جواب بدم. سه تا سوال بود، من سوال یک و دو رو یکیش کردم. این عبارت های ما رو از اون فایل های ورد ایشون فرستاده بود و گفته بود که اینه یه توضیحی بدید. عرض ما هم این بود، اون قسمتی که دیگه نشنیدید دوباره عرض میکنم. ببینید حجیت مسئله فردیه، هر شخصی خودش باید به حجت بین خودش و خدای خودش برسه. تشخیص دیگری به فرد نمیرسه، چون همه بنا تصورات و تصدیقات از اون تصورات و تصدیقات اولی که افراد بهش میرسن از اونها شروع میشه دیگه، اونها در نفس هر قائم به نفس هر انسانه. لذا نمیشه بعد دیگری تعمیر کرد، کسی بگوید که من به این ایمان آوردم تا هم باید ایمان بیاری، نه. این باید لا اکراه فی الدین، شاید یکی از معانیش هم همین باشه که هر فردی باید خودش مسیرش رو طی بکنه تا به دین برسه. الان یک کسی بخواهد با تشخیص دیگری فتوا بده، این خیلی محل مناقشه، جدا محل مناقشه، میتونه از تحقیقات دیگران استفاده بکنه، اما اینکه بخواهد با نظرات دیگران اونها رو اخذ کنه و برای خودش حجت قرار بده، یه چیز جمعی بخواد فتوا بدن، این خیلی محل مناقشه است. حالا بمان عرض کنم که اما این منافی این نیست که حجیتی که فرد درک میکنه اینو با توجه به حکم نوعی این رو حجیتش فرد درک بکنه. مثال زدم بنده به غنا و موسیقی، عرض کردم هر شخص باید خودش تشخیص بدهد که این موسیقی نوعاً مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست. آقای زید تشخیص میدهد که این موسیقی نوعاً مناسب مجالس لهو و لعب هست، برای او حرام این موسیقی. همون موسیقی رو آقای عم تشخیص میدهد، شخص خودش، هر فرد خودش تشخیص میدهد که مناسب مجالس لهو و لعب نوعاً نیست، لذا برای این شخص دوم حرام نیست. مانع حرفی هم همینطوره. قبول حکم لازم منوط به نوعی بودن ادراک آن است، یعنی هر فردی برای اینکه بگوید این جمله، این کلام دال بر این معناست، باید در نظر داشته باشد که اگر این کلام را با آن قرائنی که محفوف بهش هست و همه اون قرائن رو باید دید، اگر این کلام رو با همه اون قرائن بدهیم دست نو از این کلام اون معنا را میفهمد یا نمیفهمد. اگر هر فرد پذیرفت که این کلام با اون قرائن در دست نو عامل انتقال به فلان معناست، این کلام در اون معنا برای این فرد حجت است. اگر یه فرد دیگری معتقد شد که این کلام با اون قرائن اگر دست نوع داده بشود، نوع علی رغم التفات به کلام و قرائن از این لفظ آن معنا را نخواهد فهمید، در این صورت دلالت این لفظ بر اون معنا بر این فرد دوم حجت نیست. الان آقایون فقهای ما همین کار میکنن دیگه، هر کدوم ادعا میکنن که من نظر نوع رو نسبت به این روایت درست فهمیدم. لذا که کسی میگوید این روایت دلالت میکنه بر معنای الف، دیگری میگوید این روایت دلالت میکنه بر معنای ب. آقایون علمای ما اختلاف دارن. خب یعنی تو چی اختلاف دارن؟ یعنی معتقدن هر کدوم که فهم نوع از این روایت چیست، تو این اختلاف دارن، اما هر دو فهم خودشون رو به نوع نسبت میدن و فهمی که خودشون ادعا میکنن مطابق فهم نوع اون حجته. این نسبت به این قسمت سوال. این ادراک نوعی برخواست از لحاظ همه مؤلفه‌های دخیل در دلالت است که گفتیم اینا رو باید طرف ببینه، گوینده رو ببینه، جایگاهش گوینده رو ببینه، اغراض طولی گوینده رو ببینه، فضای القاء کلام رو ببینه، خیلی چیزها رو باید ببینه که بتواند از این کلام اون معنا رو برداشت بکنه، که جلسات قبل مفصل گفتیم. قسمت سوم اون قسمت لغزنده است، نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مذکور به معنای ثبوت نوعی لحاظ مؤلفه نیست. عرض کردیم بله، ملاک این است که اگر بقال سر کوچه و امثال او همه این قرائن را ببینند از این کلام این معنا را می فهمند، بعد ممکن است یک سری از این قرائن به اندازه ظریف و پیچیده باشد که سطح ادراک بقال سر کوچه اجازه نمی دهد او این قرائن را بفهمد و ضمیمه کلام بکند تا از کلام فلان معنا را برداشت بکند. این مشکلی با نوعی بودن نداره. اگر همین بقال سر کوچه یک رشدی پیدا بکند، رشد ادراکی پیدا بکند، علم و عملش ترقی بکنه، ادراکش در نتیجه بالا بره، او هم خواهد توانست فلان مقدمه را بفهمد و با ضمیمه کردن آن مقدمه به کلام فلان معنای لطیف را برداشت کند. حالا که 99% جامعه و بیشتر نمی توانند این مقدمات را ادراک بکنند و ضمیمه کلام بکنند، این مخل به ظاهر بودن لفظ در اون معنا نیست، چون همین 99% بیشتر اگه میتونستن اون قرینه، یعنی اون اگرش مهمه، اگر میتوانستن اون قرائن رو ادراک بکنن و ذهن بکنن، ظهور کلام در اون معنا رو میپذیرفتن و همین کفایت میکند تا اون 1% که توانسته از اون قرینه را بفهمد و ذهن کلام بکند، آن 1% بگوید این لفظ در آن معنا ظاهر است و منتقل به اون بشه و براش حجته. الان حل شد؟ دوستان سوال پرسیده بودی؟ این جمله ببینید، نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مزبور، منظور اینه نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مزبور، بگید اون ادراک 1%، این که ادراک اون 1% الان یک ادراک نوعی است، با اینکه شما میبینید این ادراک بالفعل نیست، بالقوه است، به تقدیره. خب این ادراک برای 99% به تقدیره و برای اون 1% بالفعله. حالا که برای 99% به تقدیره و بالفعل نیست، پس این ادراک نوعی نیست. نه، ما میگوییم هست. ما میگوییم که این ادراک که ادراکی است که اون 1% کرد و تونست لحاظ بکند همه قرائن را، این ادراک یک ادراک نوعیه و معنای نوعی بودنش این نیست که ثبوت نوعی لحاظ، ثبوت نوعی یعنی ثبوت 99% و 100%، معناش این نیست که یه ثبوت 100% این مؤلفه ها هست لحاظ بشن، همه مردم بتوانند 100% مردم بتوانند این مؤلف ها رو لحاظ بکنند. علی رغم اینکه 100% مردم نمیتوانند این مؤلف ها رو لحاظ بکنند و فقط 1% مردم میتواند این مؤلف ها رو لحاظ بکنند، باز ما میگوییم این لحاظ و این ادراک مبتنی بر لحاظ این یه چیز نوعیه. چرا؟ چون اون 99% اگر رشد میکرد میتوانست لحاظ بکند این مؤلف ها را. نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مزبور، یعنی ادراک 1%، اینکه ادراک 1% یک امر نوعی است و حجت است و قابل استناد است، به معنای این نیست که حتما 100% مردم بتوانند این مؤلفه ها را لحاظ بکنند.
بله.
جمله روشن شد؟
بله.
خدا باشه. اما بریم سراغ جمله بعدی. سوال بعدی که ارسال کرده بودی، فرمودی که این مطلب هم انگار این جمله را اشکال کردی. همه موارد فوق الذکر به شرط لحاظ ملازم بین لفظ با لوازم اندل عرف متبادر است. این مطلب دید، این مطلب هم انگار چیزی به خواننده اضافه نمی کند. لحاظ ملازمه با تبادر چیز جدایی نیست. حالا ظاهرا سوال شما اون قسمت دوم دیگه، لحاظ ملازمه با تبادر چیز جدایی نیست. وگرنه اگر اینو اثبات بکنیم که لحاظ ملازمه با تبادر دوتاست، طبعا خوانندم که این متن خونده چیزی میفهمه، چیز تازه میفهمه، بهش یه چیزی اضافه میشه. خب سوال ظاهرا اون قسمت دومه که آیا لحاظ ملازمه با تبادر چه جدایی نیست؟ چرا جداست؟ به این معنا که شما در نفس فرد لحاظ این عوامل کمک میکنه، دست به دست هم میده تا یهویی تبادر اتفاق بیفته. تبادر چیه؟ تبادر گفتیم انسباق ذهن است از این لفظ به اون معنا. خب این انسباق معلول یک سری عوامله. این عوامل چیه؟ مثلا شخص توجه میکند که گوینده مثلا یه آدم مهمیه، رئیس جمهور، بعد توجه میکند به این که فضا یک فضای کاملا اداریه، مخاطب در حد مثلا معاون وزیر نیست، مخاطب خود وزیره، یا مثلا عرض کنیم که چی بود بعد رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، خب میبینه که آه اینا رو لحاظ میکنه، این عوامل لحاظ که کرد، خب میگه اینا دست به دست هم میده، ذهن او منسبق میشه بعد از این کلام به فلان معنا. پس انسباق یا همون تبادر معلول لحاظ این ملازمه هاست و با هم دیگه دوئیت دارن، یگانگی ندارن. البته از نظر زمانی خیلی ممکنه در نفس سری اتفاق بیفته دیگه، یعنی نفس سری ممکنه همین که ملازمه ها رو دید بدون که زیاد بخواد تأمل بکنه منتقل بشه به اون مدلول. خب این هم حل شد این سوال؟
بله بله
درست. اما در مورد بررسی تکالیف تمایلات فرمایشی بود؟
عند قبر الحسین خود معلومه، عند قبر الحسین آخه این زمین دیگه وسیعی کجا عند قبر الحسینه؟ همین که شروع کرد به قرب قبر حسین، عند قبر حسین صادقه. یادم میاد که کربلا اربعینش به اندازه شلوغ میشد، به اندازه اجتماع میشد، که از همون جایی که از اتومبیل آدم پایین میشد، مثلا اون گاراژی که تو مطابق با در قبله حضرت سید شاداست، صحن حضرت سید شاداست، آها از اونجا دیگه ابدا نمیتونست کسی حرکت بکنه و بیاد مگر در غایت صبر و طمأنینه که آیا یک قدم بزنن جلو بیفته یا نه. آها که آنو مثلا هم دیگن سوزن بیاندازی به زمین نمیرسه، از اونجا تا به سن چقدر مسافته، از سن تا خود حرم چقدر مسافته، قابل از برای اینکه انسان راه برود نبود. ملاحظه همه خب الان یه وقتی همچین شد، همین الان هم اگر راه را باز بذارن شاید برسد به اینجا که خدا میدونه از چند فرسخی اینجور ازدهامی میشود که اصلا قدم به قدم آدم نمیتونه برداره. ملاحظه همه دیگه همه این در قبر حسین صادق است، فهم اینا خصوصا در این مواقع ضرورت آدم میفهمه که الان این در قبر حسین، اون جای موندوری این در قبر حسین نسبت به ده فرسخی و بیست فرسخی که مثلا خارج از چهار فرسخ.
ما شاید الله بهجت رو شنیدیم، ما میخواستیم ببینیم میشود این رو ما برگردیم با این ضوابطی که گفتیم و این حرفا. ببینید این فرمایشات ایشون خیلی شاید مقبول نباشه، میشه توش مناقشاتی کردنی بدید دست فضلای حوزه در موردش شاید مناقشات داشته باشن. خب مثلا ممکنه کسی بگوید که آقا عند قبر حسین علیه السلام برای شمایی که دارید میرید و شلوغه، خب نتونستی، خب نرو دیگه، خب باش بیچون. آقا محروم شدید، استغفار کنید انشالله سال بعد توفیق داشته باشید برید تحت قبه حضرت، امسال قسمت نشد. یا ممکنه شخص دیگری بیاد بگوید که نه اینطور هم نیست، خداوند متعال تفضلن میاد و ثواب عند قبر الحسین یا دعای تحت قبه رو به شما میده، ولی استحقاقا نمیده. چرا استحقاقا نمیده؟ چون شما عمل نکردید به اون دلیلی که گفته بود تحت قبه امام حسین یا عند قبر امام حسین فلان عمل شرعی وارد شده. مثال عرض میکنم، فرضاً اگر بگوییم که عند قبر حسین علیه السلام یک سری از احکام رو داره، یک سری از احکام، مثلا یکیش تخییر بین قصر و تمامه، یکیش عرضم که اخذ تربت، گرفتن خاک و برداشتن خاک نزدیک های قبر حضرته، یکیش استحباب خاصیه که دعا کردن اونجا داره، دعا هم رد نمیشه، این اثر رو هم داره که دعا رد نمیشه. مثلا ممکنه یه اثر دیگه هم داره که مثلا فلان زیارت رو هم گفته شده که ان قبر الحسین بخوانید. خب این یک سری از آثار رو داره. حالا ما تو اربعین خیلی شلوغه، خب یه روی کردنه که بگیم که آقا جان حالا که نرسیدی هیچی به هیچ، خب توفیق نداشتی. گروه کرده که بگوییم که آقا جان این کارها رو مثلا عرضانه که به قصد رجا انجام. یکی ممکن است بگوید که ها داری انجام میدی، عرض کنم که با احتیاط بکن، نمازه رو حتما شکسته بخون. عرض کنم که حالا نمازی که همه باید بگیم، حالا توضیح میدیم اینو بعدن، نماز حتما شکسته است، بعدن توضیح خواهم داد من. ولی بقیه اعمال رو انجام بده، خداوند متعال شاورا تفضلا یه چیزی عنایت میکنه، این همون رجعان شده، البته فرقی نکن، این تفضل دیگه، استحقاق نیست. عنایت دارید استحقاقی که اینجا میگیم یک اصطلاح کلامیه، منظور از استحقاق این نیست که بشر از خداوند متعال طلبکار باشه، ما هیچ وقت از خداوند متعال طلبکار نیستیم. حالا بنده اشتباه نکنم اونو توی یکی از فایل‌ها توضیحی دادم، تونو ما باید باشه این بحث که ما از خدا طلبکار نیستیم. استحقاق اینجا به این معنی از خداوند متعال خودش جعل کرده، اعتبار کرده حقی را برای برخی از بندگان بر خودش، گفته که اگر کسی فلان کار را انجام بده، جعل می کنم برای او بر خودم که فلان پاداش رو بدم. ما به این میگیم استحقاق. تفضل یعنی که اینم نیست. اینا اصطلاحاتیه، وحشت هم ازش نکنید. خب ممکنه که کسی بگه بود که آقا حالا که تو اربعین شما نمیرسید به عند قبر الحسین، قصد رجا بکنید، اینا تفضل هم از این حرف. اینم یه روی کرده. خب که روی کرده غالبا به نظرم تو حوزه همینا باشه، اما روی کرده تو به بهجت این نیست. ایشون میفهمد که اینجا عند قبر الحسین هست. اون چیزی که ما برداشت میکنیم از این فایل صوتی اینه که اینجا عند قبر الحسین هست، واقعا صدق میکنه. این جای بحث داره، آقا من چند فرسخ فاصله دارم با قبر، این چه اندهیه که من باش چند فرسخ فاصله دارم؟ تو جای دیگه این انده صدق میکنه؟ الان مثلا فرضاً من 4 فرسخ 10 فرسخ تو این شرایط اربعین با کربلا فاصله دارم، شما میگویید انده قبر الحسین صدق میکنه. اگر با 10 فرسخ مثلا با خونم فاصله داشته باشم، انددار صدق میکنه یا انددار صدق نمیکنه؟ خودشون میگه نه صدق نمیکنه. خب به چه ملاکی میگوید در نزد ما حسین علیه السلام تو سفر اربعین اند صدق میکنه؟ یا ممکنه بگی آقا جان فرضاً اربعین تموم شد، طرف 4-5 روز بعد اربعین میخواد بیاد، بازم تو 4 فرسخی 10 فرسخی اند صدق میکنه، میگه نه الان کربلا خلوت، برو کربلا. یعنی چی عند قبر حسین؟ برو عند قبر حسین، هنوز باید خیلی بری، چون که خلوت شد دیگه، شلوغی ها تموم شد. خب این الان یک بحث علمی میخواد اینا اثبات بکنه. ما در کلام ایشون دو تا مقدمه احساس میکنیم میشود ذمیمه کرد به مفهوم لغوی انده، که بشود انده را تطبیق داد در شلوغی اربعین بر اون نقطه مثلا 10 فرسخی. پس الان مدعا رو روشن بکنیم. مدعا اینه که در فاصله 10 فرسخی من قرار دارم و اینجا موضوعاً عند قبر الحسین است، نه حکمن، حتی حکمن هم نمیخوام اینو بحث بکنیم، چه برسه به بحث نمیدونم قصد رجا و از این حرفا. نه، اون که هیچ. ها بگیم خود موضوع عند قبر الحسین اینجا داره صدق میکنه بر من، این مدعای ما. خب میگیم آقا عند رو از لغت بگی، لغت چی میگه؟ لغت میگه عند یعنی نزد، یه چیزی کنار یه چیزی باشه، میگن عند. خب الان این لغتی که از عرف برداشت میکنیم، با عرف بگوی 10 فرسخ فاصله میشه انده، میخنده، میگه 10 فرسخ چیه؟ شما نمیدونم 50 متر باشه دیگه من انده نمیگم. مثلا شما کجا، کربلا کجا، خیلی من عرف نگاه کنید تو لحظه اول پس میزنه. خب ما میخوام بگیم ای عرف 99% یه چیزایی رو ببین بعد دوباره حرف بزن. و مدعا این است که همین عرف 99% اگر یک چیزهایی را ببیند، او خودش برمیگرده میگه نه چرا؟ مثل این که صدق میکنه، برای 10 فرسخه ولی میگن انده، عرف از اون حرف اول خودش بر میگرده. این مدعاست. خب حالا ببینیم آیا ما مقدماتی رو داریم که بشه این استفاده کرد. تو کلام ایشون دو تا مقدمه بند احساس کردم. یه مقدمه رو که خیلی واضح تو کلام ایشون میشد برداشت کرد و اصلا محور بحث ایشون کلام ایشون این بود، اون مسئله اضطرار عرفیه. بحث شلوغی رو مطرح کردن، اینکه سوزن بندازی زمین نمیفته و مردم کی به کی به هم چسبیدن و الان نمیشه جلو رفت و این بحثایی که مطرح کردن. خب آجان الان شلوغ، جمعیت زیاد، خب جمعیت مؤمنین چسبیدن به ذریع، بعد یه جمعیت دیگری از مؤمنین به اونا چسبیدن، یه جمعیت دیگری اونا چسبیدن، برای همینطور برای مؤمنین چسبیدن یا نزدیک به همان، به نحوی که عرفاً امکان جا به جای افراد خیلی سخته و راحت نمیشه افراد جا به جا بشن تو این فاصله ها. خب میگه آقا تا جایی که چسبیدن که دیگه بیشتر از این بخوای جلو بری خیلی دیگه سخت میشه، همونجا میشه انده. یعنی یه بحث رو بنده تعبیر کردم به اضطرار عرفی، اسم این مقدمه رو گذاشتم اضطرار عرفی. آقا بگیم اضطرار عرفی یه مقدمه ایست که اگر اونو بدی به لغت، اینو به اون زمینه بکنی، اون لغت با این قرینه اضطرار عرفی نتیجه میدهد که 10 فرسخ فاصله انده صدق میکنه. یه تقریر هم. یه تقریر دیگر هم این که تو لابلای حرفای ایشون بود، ایشون خیلی با ظرافت پیچوندن و گفتن و رد شدن، این خب جای تأملم داره دیگه، خیلی ظریف‌تر میشه بعد. اونم این که حالا اصلا میام تو حرفای ایشون خیلی برجسته نیست، منم اصرار ندارم به ایشون نسبت بدم، ولی خب لایعقل که بگیم آقا جان گاهی اوقات اصلا خصوصا تو اینجور شرایط یه حالی به فرد دست میده که طرف اون حال معنوی خودش احساس میکنه که الان نزدیک ذریعه، با اینکه بدنش خیلی با ذریع فاصله داره، ولی دلش احساس میکنه که دیگه آقا من الان رسیدم، الان نزدیک ذریعه. که حالا ما تعبیر کردیم به حال باطنی. ببینیم آجا آیا میشه این حال باطنی یا اون اضطرار عرفی اینها را ضمیمه بکنیم، عرض کنم که به اون اندهی که در لغت وجود داره و طرف بگوید که الان انده قبر الحسین، بعدش بیاد به احکام رو بار کنه، بعدش بیاد احکام رو بار. تو این احکام بار کردم عنایت داشته باشید، لزوماً اگر ما گفتیم که عند قبر الحسین صدق کرد، این نیست که همه احکام عند قبر حسین هم بار باشه، این هم لزومش نیست. یعنی اگر گفتیم این موضوع هست، نه اینکه با همه احکامش این موضوع هست. یعنی اگر شما اومدید گفتید که نماز ظاهری که داره ادا می شود، این ظاهر نماز که فقها متکفلن او رو احکامش رو بیان بکنن، این حمد الله شدن بدن ما، این برای عند قبر الحسین مخیر است بین قصر و تمام. مسلم به خود آیت الله بهجت بیایی بگویی که آجان تو 40 تو 10 فرسخی کسی اونجا مخیر است بین قصر و تمام، ایشون میگه نه بعید میدونم بنده بگه مخیر، خیلی بعید میدونم، یعنی حدس من بسیار بالاست به اینکه خود آیت الله بهجت بگوید آقا تو 40 همه اینا باید قصد بخونم، مخیر بین قصد و تمام نیستم. یعنی این حکم از احکام عند قبر حسین از دلیلش برداشت می شود که این حکم برای اون عندهیه که به شکل فیزیکی بیاد واقعا چند متری ذریح باشه، این برای اونه. اما اون یکی حکم رو اگر از دلیلش بررسی کنی که مثلا گفته عند قبر الحسین فلان زیارت رو بخونی، یا عند قبر الحسین دعا مستجابه، اصلا مسئله تکوینی، اصلا بحث تکلیف هم نیست، همه تکوینی، عند قبر الحسین دعا مستجاب مثلا، این ادله رو اگر ببینی، بله این ادله تاب این رو میآورند که به عند قبر الحسینی که تو این ادله هست شما بیایید اون مقدمه رو ضمیمه بکنید و با انضمام اون مقدمه بگویید که آقا تو ده فرسخی هم دعا بکن، تو ده فرسخی هم اون زیارت مخصوص رو بخون. حتی اگر فرض کنیم که یه دونه لفظ عند قبر الحسین اومده باشه در یک روایت و براش چند حکم گفته باشه، یکیش تخییر بین قصد تمام باشه و یکیش ورود زیارت مخصوصه ای باشه، باز می شود تفکیک داد و گفت که حکم اول برای عند قبر الحسین در اون قرب فیزیکی است و دومی برای عند قرب الحسین شامل چند فرسخی اربعین هم میشه، یا حتی ممکنه اربعین هم نباشه، در یک زمان دیگه توی یک خلوتی هزاران کیلومتر اون برتر یک کسی حال معنوی بهش دست داد، احساس کرد که من الان عند قبر الحسینم. نه اون از اون احساس های خیالاتی که احیانا بعضی ها تو سیر سلوک اعصابشون ضعیفه یه چیزایی رو حس میکنن، نه از اون حسای باطنی که اهلش میفهمن که این حس باطنی حس برای رزقیه که خدا داره بهشون میکنه و طرف یقین میکنه با نسل باطنی خودش، اون میاد و اون زیارت مخصوص رو هم میخونه، قصد ورود هم میکنه، قصد رجا نمیکنه و قصد ورود میکنه، ولی نمازش رو نه، اگر تو خونه خودش نباشه تو مسافرت باشه باید قصد میکنه. این میشه این رو ملتزم شد با اون مقدماتی که ما جلسات قبل خدمت دوستان توضیح دادیم، با اون مقدمات میشه این رو تطبیق داد و این حرفا رو ملتزم شد. اینها دارید ما فقط بحث موضوعی داریم بحث میکنیم، میخوام صدق عند قبر الحسین داریم بحث میکنیم، ما اصلا بحث ما تو توسعه حکم نیست. من تو این متن بردم نوشتم اگر بحث ما در توسعه حکم بود بعد عند قبر الحسین رو بعد از فرض اینکه در ادله موضوع یک سری از احکام واقع شده بحث میکردیم، نه ما اصلا فرض رو میبریم به جایی که طرف خبر ندارد از اینکه عند قبر الحسین موضوع یک سری از احکامه، ولی یه حال بهش دست میده و عرف اگر حال او رو بفهمند به او میگویند عند قبر الحسین هستی. یا در فرض اضطرار، در فرض اضطرار عرض کنم که اصلا طرف خودش هم نمیدونه که عند قبر الحسین یک سری از احکام رو داره، اما انتظارش اینه الان که کیپ کیپه و نمیشه هیچی جلو رفت، الان انتظارش اینه که آقا معصومینی که ما رو دعوت کردن گفتن بیاید اربعین، میدونستن اربعین قرار شلوغ بشه و محدودیت های عالم ماده هم که میدونن به هر حال جمعیت هر کسی جایی میگیره دیگه، بعد اینکه جمعیت زیاد شد نمیشه جلو رفت، دارم که معصومی میدونن همه این مقدمات رو که در نظر بگیره، این بند خدا میگوید که ای عرف تو به من بگو که من عند قبر الحسین هستم، چون بیشتر از این نمیتونم جلو برم. ما رو کشوندن به اینجا چه انتظار رو داره این فرد که عرف بهش این اطلاق رو بکنه. خب این دیگه وقت ما تمام شد، این در بحث ما همین اندازش احساس میکنم جرقه های خوبی میشه به ذهن دوستان انتظار داشت خورده باشه، حالا رفقا ما از زن باز تأمل بکنن، ما انشالله بتونیم یک دو تا یا چند تا از این بحث ها رو با هم دیگه تطبیقش بکنیم و اگر هم حتما اشکالی در ذهن شیخ رفقا بود اونو حتما بفرمایند که بس با مشارکت دوستان جلو بره و ابهامی در ذهن نماند.